خب بار دیگه سلام میکنم خدمت رفقایی که در مابین سخنرانی وارد جلسه شدن و به هر حال ابتدای جلسه نبودن که عرض احترام منو بشنون. من دریافت نکردم سوالی. خب رفیقی هم نوبت نگرفته. رفیق به من خودش شما این اگر سوالی دریافت کردید یا نظری دریافت کردید بیاید بخونید که به صلاح جلسه رو ادامه بدیم. رفقام لطفا نذارن برای اون لحظه پایان جلسه دقیقه 90 زودتر به جنبن تصمیمشون بگیرن بیان با جسارت نظراتشون مطرح کنن. همه نظرات قابل استفاده ای هست، همچنان که در جلسات گذشته واقعا هر بحثی نظری سوالی که مطرح شده به قنای بحث و جلسه افزوده و بسیار خوب بود. اینه که سریع بدون هیچ واهمه نظراتتون رو مطرح کنید. بهمن جان بفرمایید.
من یه رفیقی چیزی نوشته که این رو میخونم. نوشتن که ممنونم رفیق از این محبتی که دارید و وقت میذارید. متاسفانه امکان این که به طور زنده بتونم از صحبت‌های شما استفاده کنم فراهم نمیشه. اولا تو منم متاسفم رفیق، همینجا بگم این رو. اما هم صحبت‌های شما و هم منابعی که ازشون استفاده میکنید رو دنبال میکنم. یه خواهش داشتم اگه امکانش باشه تو یه جلسه آسیب شناسی شوروی و علل مادی زوال و در نهایت فروپاشی رو بررسی کنید ممنون میشم. طبق صحبت‌های خودتون ما مسلمان باید از شوروی فراتر بریم و از درساش استفاده کنیم. اگر منبعی هست که تحلیل درستی از شوروی مسیری که طی کرد ارائه بده ممنون میشم معرفی کنید. همونطوری که مارکس و انگلس درس‌های کمون رو تئوریزی کردن، بایسته است که شوروی هم در بستر ماتریالیسم تاریخی بررسی بشه. رفیق در اساس من کاملا با بحث شما موافقم، کاملا با بحث شما موافقم. منتها مشکلی که ما در بحث شوروی داشتیم این بوده که راوی کجاست. یعنی شما الان همین مطرح کردید که اگه تحلیل درستی از شوروی و مسیری که تکرار درایه بشه، تحلیل زیاده از شوروی، ولی راوی کی بود، کجا بود، در کجا قرار داشت؟ مشکل واقعی ما دقیقا اینه. ما وارد این بحث نشدیم، ولی برای خیلی از مباحث دیگه هم نشدیم، خیلی از مباحث دیگه رو، یعنی واردش اینجا و اونجا اشاره کردیم. و ببینید مشی که ما در مقابل مسئله شوروی و خیلی از مسائل دیگه توی این مدت اتخاذ کردیم این بوده که چیه؟ ما هرچی به سمت جلوتر رفتیم نحوه به اصطلاح روی کرد ما نسبت به این مسائل تاریخی، نسبت به این مسائل حتی بخش نظری تدقیق شده، دقیق تر شده. برای چی؟ برای اینکه اینو قبلا هم گفتیم، برای اینکه خود پیشرفت، یعنی روند مبارزه طبقاتی از یک سو یه سلسله تضادهایی رو آشکار کرده که در پرتو این تضادهایی که آشکار شده مثل جدالهای تاریخی از یه زاویه دیگه روشن شدن. یعنی این پرتو این تضادهایی که آشکار شده نوری رو تازه انداخته روی جدالهای تاریخی که قبلا معلوم نبود اصلا این نور. یعنی به عبارتی اون چیزی که ما امروز تو غرب داریم میبینیم، این چیزی که ما امروز تو غرب داریم میبینیم خیلی ما بهتر کمک میکنه برای اینکه بفهمیم مباحث دوران پیش از جنگ جهانی دوم چی بوده. خیلی بهتر ما کمک میکنه. 10 سال پیش اصلا نمیشد اینجوری چیز کرد. 10 سال پیش شما نگاه میکردی آلمان و انگلیس نگاه میکردی، انگلیس نگاه میکردی، 10-15 سال پیش میگفتی گاردین یه روزنامه چپه، مثلا تایم مثلا یه روزنامه دست راستیه، چه جدالهایی با هم دارن، چه فلان چه پهمان، و در آلمانش همینطور، در فلان همینطور. عجب بابا اینا واقعا اختلاف نظر دارن و خب چه مناسبات زندهی هست و غیره. با سقوط این جریانات، یعنی با سیر به اصطلاح پیشرفت این تضادها و تبدیل شدن تمام این جریاناتی که به عنوان به اصطلاح یه زمانی به عنوان رسانه‌های جدی مطرح بودن به بوخچی، یعنی اینا بوخچی ان، اشپیگل بوخچیه، گاردین بوخچیه، ایندیپندنت بوخچیه، نیویورک تایمز بوخچیه، واشنگتن پست همینطور. یعنی با اینا که شما معلوم میشه که چه ظرفیت ارتجایی عجیب و غریبی تو این جماعت بوده. تو این بسته چیز بوده و این همین ظرفیت اون وقت به شما این امکان میده که تازه متوجه بشید که بابا اون موقع دوره در سطح سیاست هم اینا در سطح سیاست این سیاست مداری که شما امروز داری میبینید توسید این به شما امکان این رو میده که شما تحولات مربوط به قبل از دوره جنگ جهانی دوم رو تلاش شوروی برای اینکه به صورت بتونه از با از چیز از شکل گیری در واقع از آغاز حمله آلمان به شوروی جلوگیری بکنه که اون دوره تلاش فراوانی کردن برای اینکه بتونن با انگلیس و فرانسه به توافق برسن و جلوی این حمله آلمان رو بگیرن که موفق نشدن، بعد اون وقت رفتن مجبور شدن چیز. ولی اینا نکاتیه که در سیر تاریخی در پرتو این تضاد هاست که برای ما بیشتر روشن میشه. یک و دوم، خود راوی، خود ما کجا هستیم، چه جوری داریم میبینیم و چه جایگاهی برای این قائله. من گفتم خیلی بحث ها هست که در... ولی من یه دونش هم نمیتونم به شما معرفی کنم بگم این رفیق این بحث رو بخونید، این بحث خوبیه، این بحث خوبی. همه بحث ها چیزها، همه بحث ها نکات رو میشه ازش استفاده کرد، اشتباه نشه. خب از آیزاک دویچر نمیدونم چیز بگیرید میشه ازش استفاده کرد، یا هانس هایم هولز آلمانی بگیرید میشه ازش استفاده کرد، به خصوص اون حالا به زبان آلمانی مسلط باشید، اون جنبه های خیلی خوبی رو از مثلا اتحاد جماهیر شوروی مطرح میکنه که ناشناخته است، کمتر شناخته شده است در همون دوران مثلا استالین و خیلی اون حرفا تا شارلز بتنهایم. همه اینا رو میشه نگاه کرد بهش و همه اینا رو میشه ازش میشه اینجا اونجا نکاتی رو کشید بیرون، تا اچکار نمیم چی اینا، همه اینا رو میشه ازش نکاتی رو کشید بیرون. ولی این که من میخوام توصیه بکنم، میگم خب کدوم یکی از اینا راستش به طور کلی میگم همشون اوکی بسیار خوب ازشون از نکاتی رو ازن استفاده میکنن ازش، ولی به نظر من هیچ کدومشون تبیین کمونیستی جای تبیین کمونیستی رو نمیگیره. موافقم با شما این تبیین کمونیستی رو باید داد و ولی این تبیین کمونیستی رو باید یه جریانی بده که خود این جریان شایستگی و صلاحیت اون رو داشته باشه راجع به اون موضوع حرف بزنه. از نظر من 99.9% کسایی که راجع به اتحاد جماهیر شوروی حرف زدن صلاحیت اینو نداشتن، اصلا صلاحیتشو نداشتن. بخش عظیمیشون که الان نوچو دنبال روی امپریالیستان، یعنی کسایی که تمام ماویستای اون موقع، تمام کسایی که به اصطلاح تز سه جهان میدادن، تمام کسایی که مثلا سوسیال امپریالیسم فلان اینا کجا هستن، همشون این تیپی هستن دیگه. یعنی میخوام بگم اصلا صلاحیتشون نداشتن. ما صلاحیتشو داریم، به نظر من داریم کسب میکنیم. ببینید دقت کنید، من میگم داریم کسب میکنیم این صلاحیت رو. چرا؟ برای اینکه مسئله شوروی مسئله استالین نیست، مسئله شوروی مسئله خروشچف نیست، مسئله شوروی قبل از هر چیز تعیین تکلیف است نسبت به یک انقلاب، یک واقعه تاریخی بزرگ بشری. برای نزدیک شدن این باید صلاحیت کسب کرد رفیق، باید صلاحیت کسب کرد. این صلاحیت رو باید در طول جریان مبارزه ثابت کرد، باید به دست آورد. داریم نزدیک میشیم به نظر من به این سمت، ما داریم نزدیک میشیم، داریم میریم جلو. خیلی کارا هست باید بکنیم، ولی داریم نزدیک میشیم. و میگم خیلی چیزه، چون حقیقتا میگم با انقلاب شوروی نگاه کنیم، به شوروی نگاه کنیم، چیزی که درسی که لااقل برای من الان اینجوریه، به تجربه شوروی نگاه کنیم، اول کلاهتو به احترام بردار. طول کشید تا به این درک برسیم که اول کلاهمون رو به احترام برداریم، بعد بشینیم سر صحبت کنیم، بعد بشینیم سر ضعفاش و سر همیشه صحبت کنیم. این فاجعه‌ای که ظرف این 30-40 سال اتفاق افتاد تو سطح جهانی، این ما رو به اینجا رسوند که آقا جان اول کلاهتو بردار، به اون تجربه داری نگاه میکنی. من فکر میکنم این چیزیه که روی کردیه که باید داشته باشیم و امیدوارم حالا بتونیم دقیق‌تر بحثشو بررسی بکنیم دیگه. امیدوارم میگم بدبین نیستم رفیق، راستش فکر میکنم تو مسیر خوبی هستیم، مسیر درستی هستیم و داریم میریم جلو دیگه. حالا ببینیم چی میشه. خب رفیق دیگه یه سوال کرده رفیق وحید، من اینو چیکار کنم، اینو برم
ادامه بده.
رفیق دیگه سلام و خسته نباشید که گفتن که خیلی مخلصشون هستم، خیلی ممنون. خب همین بعد نوشتن که به سختی تونستم برسم و از اول بحث نبودم. مدتی به این سوال فکر میکنم که چرا جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که دارد و حداقل میشه گفت طبقه متوسط رو از دست داده، چرا در بعضی مسائل اینقدر بد عمل میکنه. مثلا در قسمت کشاورزی که در یک مقاله خوانده بودم که بارندگی شمال به قسمت به اندازه کشور هلند میباشد و به اندازه درآمد نفتی ایران درآمد کشاورزی داشتند، ولی وضعیت کشاورزی اینگونه است. منظورم این است که حداقل با کشاورزی میتوانند شبکه شکم طبقه پایین را سیر کنند، ولی این اتفاق نمیافتد و امروز در ایران حتی هزینه خوردن املت، تخم مرغ و گوجه و سیب زمینی بسیار زیاد است و بسیار فشار بر روی طبقه پایین وارد میکند و دولت به این موضوع بی توجه است. آیا میخواهند مردم در فقر مطلق باشند؟ که این به نظرم خطرناک است برای آنها. ممنون از وقت و فعالیتتون. من یه پاسخ میدم، با این حال اگر رفقای دیگه هم خواستن میتونن تکمیل کنن دیگه این پاسخ من رو. ببینید رفیق، من ممنونم از شما، از اظهار محبتتونم ممنونم زمینن. بعد ببینید یه مشکلی که من الان توی این چیز هست، توی این نوشته شما هست، خب من این نظر خیلی از رفقا میبینم این مشکل رو، خب اینه که شما دولت رو به عنوان یه پدیده نگاه میکنید که این پدیده خب انگار که مثلا چیه، حقیقتا به یه معنایی خب فرای منافع طبقاتی قرار داره و نه فرای طبقات، فرای منافع طبقاتی قرار داره و یه اندام ابجکتیو داریم بهش نگاه میکنید، یا انگار که مثلا فرض کنید این یه اندام ابجکتیو یا پیکره‌ایه که با مثلا فرض کنید مطالعه علمی یه موضوع، خب باید به این موضوع مثلا نگاه کنه و واکنش نشون بده و نگاه نمیکنه. بنابراین در بعضی از مسائل بد عمل میکنه، اینقدر بد عمل میکنه. اگر دقت کرده باشید، بد عمل کردن و خوب عمل کردن معنی داره دیگه. خب خوب عمل کردن یعنی چی؟ یعنی که مثلا این دولت میبایستی خب یه سیاست هایی رو در پیش بگیرد که این سیاست ها در اون عرصه معین مثلا فرض کن نتیجه مثبت بدهد، درست؟ خب اینجا دولت و سیاست و اون عرصه همه اینا به عنوان عناصر مستقلی دارن مطرح میشن، در حالی که واقعیت اینطوری نیست. واقعیت اینطوری نیست. یعنی اون چیزی که شعاری که الان شما مطرح میکنیم میگه چرا اینقدر بد عمل میکند، این سوال نیازمند تحلیله. یعنی باید تحلیل بشه که پشت این قضیه چه منافعی خوابیده که چیه؟ که چه منافعی خوابیده که این داره اینجوری میشه؟ چون بالاخره شما وقتی کشاورزی شما رو داری مثال میزنی دیگه، ببینید حرکت شما انباشت سرمایه رو نگاه کن دیگه، ببینید آیا رشد کشاورزی در شمال پاسخگوی نیازهای انباشت سرمایه هست یا نه، یا ویلاسازی هست. خب اگر اون هست، اگر ویلاسازی پاسخگوی این انباشت هست، نه خیلی روشنه که پایه‌های مادی قضیه چیست دیگه. وقتی امام جمعه گرگان مثلا فرض کن میره جنگل رو داغون میکنه که توش نمیدونم تأسیسات توریستی درست میکنن، خب این معنیش روشنه دیگه چیه؟ یعنی جواب سوالتون کاملا روشنه چرا داره این؟ چون دولت رو شما بهم میگم یه چیزی به عنوان یه چیز ابجکتیوی که بر اساس مطالعات علمی این دست به این کار یا اون کار میزنه نیست. در درجه اول اون کاری که داره دولت میکنه در جهت برآوردن منافع طبقات معینی، به همین سادگی است ماجرا. اما یه جایی ممکنه شما بگید که چیه، نه دولت میتونه علیه منافع مثلا بخشای معینی وارد عمل بشه و دست بزنه به این کار. بله میتونه، دولت میتونه در تئوری میتونه این کارو بکنه، میتونه دست به چیز بزنه. بذارید من یه مثالی براتون بزنم. اخیرا خوندم در دولت کنونی، دولت 13 تصمیم گرفته، همین دولت انقلابی، دولت ارزشی انقلابی اینا تصمیم گرفته که آموزش خصوصی رو، میزان مدارس خصوصی رو از 5% برسونه به 25%. آموزش خصوصی، مدارس خصوصی، مدارس میخواد برسونه به 25%. تا اخیرا خوندم جایی که 2/3 دانش آموزان در یک سوم مدارس چپیدن دور هم دیگه، مدارس دولتی هم. یعنی وضعیت اینجوریه. شما میگید بله دولت آیا خلاف مثلا چیز میتونه عمل بکنه؟ بله میتونه خلاف. اولا که این دولت فاقد مبانیش هستن، فاقد پایه‌هاشه. این دولت، همین دولت، همین دولت، مثال مسکن رو من زدم، مثال آموزش هم میارم گفتیم. رفقا خواهش میکنم به این نکات، یعنی به این مباحث دقت کنید و این مباحث را جبش کار کنید و بنویسید. رفقا این مهمه، این مباحث باید بنویسیم، ما واجبش باید حرف بزنیم. اینم تو حاشیه بگم. اما برگردیم به هم بحث کشاورزی و اینا و اینکه چرا دولت اون وقت علیه این منافع معین اقدام نمیکنه، علیه منافع این بخش و اون بخش معین اقدام نمیکنه. ببینید مسئله بسیار ساده است. ما بارها از فقدان اقتدار دولت حرف زدیم دیگه. ما بارها گفتیم ما دولت دوره حسن روحانی که کاملا روشن بود، الان حتی وسط صحبتمون هم اوایل صحبتم این مسئله رو مطرح کردم. دولت توی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند خارج از چارچوب‌هایی که به اصطلاح طبقه حاکمه تعیین میکنه قدم بزنه. پدرشو در میارن. نمونهش احمدی نژاد بود که اومد و به محض اینکه جسارت کرد و بره به سمت چیز، حالا اون طرح مسکنش به جای خودش که خود همون کلی به مخالفت رو ایجاد کرد و این حرفا، و به محض اینکه این تصمیم گرفت بره به سمت اصلاح نظام بانکی، پدرش رو در آوردن، فلجش کردن. به همین سادگی ماجرا. یعنی شما فکر نکنید، چون میگم طبقه بورژوازی ایران طبقه گردن کلفتیه. یعنی فکر نکنید این طبقه چیه؟ طبقه ایه که به راحتی دست رو دست میذاره که مثلا فرض کنید بحث مقاله کشاورزی رو، خب یه کارشناسی گفته آقا اونجا آب زیاده و اینجوری میشه کشاورزی کسب کرد، بنابراین میتونیم چیز در بیاریم. نه، جنگه، مبارزه سنگینیه بین این نیروهایی که در اونجا هستن. و جمهوری اسلامی اون وقت این چیزیه که ما در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفتیم و الان هم داریم میگیم، اقتصاد سرمایه‌داری توی جمهوری اسلامی عمیقاً انتگره شده است تو بازار جهانی و بر اساس قوانین بازار جهانی حرکت میکنه و عمیقاً اون وقت چیه؟ عمیقاً توی دستگاه اداری، بوروکراتیک و سیاسی نظام جمهوری اسلامی نیروهای طرفدار این ادامه تداوم این وضع به شدت نیرومندن، به شدت نیرومندن و مانع هر گونه به اصطلاح چیزی میشن، مانع هر گونه به اصطلاح حرکتی میشن برای اینکه چیز بشه. و نکته مهمتر از همه اینها، خود جمهوری اسلامی، خود نظام جمهوری اسلامی اساساً نه تنها هیچ گونه مشکلی با سرمایه‌داری نداره، بلکه از نقطه نظر به اصطلاح اعتقاد به آزادی عمل سرمایه‌داری خیلی از کشورهای غربی هم جلوتره. یعنی اینطوریه، مالکیت خصوصی حقیقتا مقدسه در جمهوری اسلامی. یعنی اینی که ما میگیم مالکیت خصوصی مقدس است، این غلو نیست، حقیقتا مقدسه توی جمهوری اسلامی. اینا هست و یعنی خودش مایه این رو نداره. تو در زمان انتخابات ما گفتیم بودیم اگه قرار بخواد برن جلو، باید یه جراحی بکنن، باید یه جراحی بکنن. یعنی خیلی روشنه این مشکلی که شما اسم میبری در کنار همه مشکلات دیگه، یه جراحی میخواد، منتها تو جراحی از جانب کسی میخواد که چیه؟ لااقل به این اعتقاد داشته باشه، لااقل به این اعتقاد داشته باشه که آقا سرمایه‌داری، نظم سرمایه‌داری رو باید مهار کرد. اگر مهار نکنی این نظم هار است، این آدم ها رو از بین میبره. نه، در جمهوری اسلامی این نیست. در جمهوری اسلامی اینه که شما با نفقه و صدقه و این حرفا بایستی به اصطلاح عواقب نظم سرمایه‌داری رو کنترل کنی. و این مشکله. من اینطوری فکر میکنم، حالا میگم شاید رفقای دیگه هم توضیح بدن و بیشتر بتونن توضیح بدن. خیلی ممنون زمینن رفیق.
حالا در همین مورد در رابطه با مسکن که اشاره کردی، اون طرح مسکنی که به هر حال ادعا شده بود است تو موقع اصلاح انتخابات و غیره، به اینجا ختم شد که نهایتاً همین شهردار تهران زاکانی همین چند روز پیش صحبت از واگذار کردن مسئله مسکن به بورس صحبت کرده بود که به صورت متری در واقع مسکن وارد بورس بشه. این مثلا دیگه یکی از نکات، یکی از رفقا یک مثلا مشاهده ای رو در واقع نوشته و من اینجا میخونم از طرف این رفیقم.
رفیق وید یه لحظه اجازه بدین، این رفیقی دستش بلند کرده، من پیشنهاد میکنم ایشون رو شما چیز کنید، چون ممکنه از داخل ایران باشن و قطع بشن و دیگه نتونن حرف بزنن.
بس رفیق، من الان رفیق مشتبا فکر میکنم، من میکروفون تو باز میکنم، شما کلیک کن و بیا بالا، کلیک کن روی میکروفون تو باز کن صحبت کن، بفرمایید. میکروفونت بسته است. رفیق مشتبا یا مجابا به اصطلاح، رفیق اگر روی میکروفونت کلیک کنی باز میشه و میتونی صحبت کنی، اگر اینترنت بهت اجازه میده البته، چون یکی از مشکلاتی که هست من متوجه شدم تلگرام امکان تا به هر حال تا اونجا که مربوط به تلگرامه، این فیلتر شکن هایی که هستن، وی پی ان هایی که هستن، امکان تایپ در تلگرام رو فراهم میکنن، ولی امکان تماس صوتی رو مثلی که فراهم نمی کنن. این چیزی که من اخیرا متوجه شدم، حالا نمیدونم یا ممکنه مشکل از این باشه. حالا تا این رفیق هر موقع تونستی میکروفون رو باز کنی من چیز میکنم، من مثلا متوقف میشم که شما صحبت کنید رفیق. پس پیغام این رفیق رو میخونم. نوشته با عرض سلام و خسته نباشید به رفقای حاضر در جلسه. چند مدت پیش که با یک سرگرد نظامی که باهاشون هم خدمتم صحبت میکردم و داشت تعریف میکردن که من رفتم قسمت پشتیبانی یه شهری و اونجا رئیس آشپزخونه شدم. نگاهش رو نسبت به نیروهای موجود و در دسترس خودش رو ببینید. میگفت که وقتی رفتم آشپزخونه سربازها یکی آشپز بود، یکی کمک آشپز، یکی وظیفه شستن دیگ و اینا بود. من هم گفتم اینجوری نمیشه کار کرد، همه باید آشپزی یاد بگیرین، همه تون باید بلد باشین چجوری هر کدام از غذاها رو بپزین. فردا یکیتون تموم شد یا رفت مرخصی، اون یکی باید بتونه جاشو پر کنه. میگو که وقتی رفتم خبازخونه اونجا هم به همین شکل، یکی از سربازها شاطر بود، یکی خمیر میگرفت، یکی نونها رو برمیداشت. گفتم که همتون باید تک تک کارها رو یاد بگیرین، شاطر باید بلد باشه خمیر درست کنه، اونی که خمیر درست میکنه باید بلد باشه شاطر باشه. شاید ساده به نظر بیاد، این رفیقمون ادامه میده، شاید ساده به نظر بیاد و درسته که ایشون پایگاه و جایگاه اجتماعیش تا جایی که بنده اطلاع دارم معلومه و روشنه که کجا ایستاده و دارای یک دیدگاه بورژوایی و از اون زاویه نگاه میکنه، اما بالاخره کار ما هم باید تا حدودی به این شیوه کار کردن شبیه این شیوه کار کردن باشه، نه اینکه تقسیم وظایف بورژوایی باشه. نه، منظورم اینه که باید تو خیلی از حیطه‌ها کار کرد. درسته به قول رفیقمون خیلی ضعف‌ها و کمبودها داریم، ولی بالاخره باید رفت جلو. گفتم این نکته و مشاهده جالب رو که تو این چند روز باش برخورد کردم اینجا بنویسم، شاید به جلسه هم مربوط باشه. خیلی ممنون رفیق، به نظر من هم به هر حال همین هست. رفقا باید بتونن در واقع در زوایا و جوانب مختلف کار بکنن و به اصطلاح رفقا تو این شرایط هر کمونیستی باید تواناییاشو طوری گسترش بده و افزایش بده که بتونه این بار سنگینی رو که در واقع بر دوش رفقای کمونیست و جنبش کمونیستی هست تو این لحظات به خصوص که سنگینه برداره. خیلی خوب بود، ممنون رفیق. رفیقمونم که رفت یا بیرون یا پایین، دیگه دستش بالا نیست. رفیق برمن شما سوالی چیزی نظری رسیده بده؟ بهتون.
نه فقط خواستم بگم اون سرگرد احتمالا تو ارتش سرخ آینده هم خیلی مفید خواهد بود، این رو بخواستم بگم. خب این رو اون دیدی که اون سرگرد داره، ما احتیاج هم داریم به همچین چیزی.
آره خیلی مهمه.
اون سرگرد در نظر داشته باشه فیلم. خب تو ارتش سرخ آینده به درد میخوره اون سرگرد.
حالا من قبل از اینکه اگر ببینیم تو این فرصت کسی از رفقا بازم نظری داره مطرح کنه و بحثی داره بیاد بالا، منم یه نکته رو در واقع اینجا در ادامه بحثای رفیق بهمن مطرح کنم، که اونجایی که اشاره میکرد که ما باید در واقع به اون سونامی و به اون جنبش کمونیستی شکل بدیم تا بتونیم به قول معروف نقشمون رو ایفا بکنیم و بتونیم تو عرصه مبارزه طبقاتی و اجتماعی جلو بریم و بسیار وظایف جدیدتری رو به عهده بگیریم و پیش از اون کار ما در واقع به توی این عرصه هایی است که بسیار تعیین کنندن ولی لزوماً پاسخدهی به هر مسئله‌ای که نمیدونم فلانی رضا پهلوی وکالت به رضا پهلوی برای ما اهمیت ممکنه تو این ممکنه که نه مسلما نداره، همه مشغول تو سر همدیگه زدنن هم. ولی اون اهمیتی برای جنبش کمونیستی و سازماندهی کمونیستی نداره و چیزی به نیروی ما اضافه نمیکنه. به همین دلیل هم میبینیم ما بی تفاوت از کنار بسیاری از این مسائل میگذریم و بهش اصلا توجه هم نمی کنیم، وقت هم نمیذاریم، انرژی خودمون هم نمیذاریم، حتی گوش هم نمی کنیم که چقدر به قول معروف این مسائل حیاتی که برای این چپ و راست اپوزیسیون حیاتی چقدر اهمیت داره. ولی به هر حال اگر بخوایم به اون سونامی شکل بدیم، به اون جنبش کمونیستی رو سازمان بدیم، نیاز به نقدهای نظری داریم، همونجوری که رفیق بهمن کرد، نیاز به نقدهای سیاسی داریم، نیاز داریم تا به ادبیات و هنر رئالیستی کمونیستی، به تئاتر، شعر، هنر، موزیک شکل بدیم و اینا رو گسترش بدیم. نیاز داریم در محیطهای در واقع کارگری و محلهای زندگی زحمتکشان سازمان بدیم و درسته در این زمان با محدودیت و مشکلات زیادی هم روبرو هستیم و به لحاظ امکانات، چه به لحاظ امکانات چه به لحاظ ایدئولوژی مسلط که بر این جنبش ها و جریانات مدنی و غیره حاکم هست، به اصطلاح توانایی ما رو تا حدودی کاهش میده، ولی اون چیزی که اهمیت داره برای لازمه و با محدودیت های امنیتی طبیعتا مواجه هستیم و که باید شیوه های سازماندهی خودمون هم مطابق با این محدودیت ها تو جهان بای مختلف به اصطلاح تعیین کنیم. ولی به هر حال این حدی از تمرکزم لازمه و این من در اینجا در ادامه این صحبت ها در واقع پیام میدم که برای جلو رفتن واقعا نیاز هست که با تدارک تماس بگیرید رفقا. رفقا با تدارک تماس بگیرید و کمک کنید که بتونیم این مجموعه به اصطلاح سنگین کار رو جلو ببریم. و به هر حال یکی از رفقام الان دستش بالاست، من دیگه ادامه نمیدم، این رفیق هم سریع بیاد بالا، امیدوارم اگر از ایران هست بتونه صحبت کنه. رفیق من میکت رو باز کردم، روی میکروفونت کلیک کن که بتونی بیای صحبت کنی. رفیق علی بفرم. رفیق علی صدات توی جلسه نیست. ما صدایی نداریم. اگر با میکروفونت به اصطلاح صداش بسته است یا مشکلی داری تو این زمینه، لطفاً کاری بکن که صدا شنیده بشه. خب متاسفانه فعلا این دوست ما علی میکروفونش بازه ولی صداش نمیاد. من یکی از دوستان دیگه به نام ستینگ دستشو بالا آورده.
رفیق بایید من نمیدونم این تنظیمات رایگان چیه، به نظر من ایشون رو نوبت ندیم بشیم.
بذارید اجازه بدید شاید. آها نمیدونم چی هست.
نه دیگه من نمیدونم چی دیگه.
رفیق ستینگ لطفا اگر یه پیغام بفرستی برای ما، چون به هر حال
من فکر میکنم چیزه این کانال تراله به نظر من. آره به نظر من نکنیم این کارو. آره رفت بیرون دید؟ فکر به نظرم ترول بود. آره من یه سوالی رفیقی چیز نوشته که اینو اجازه بدید اینو بخونم. ببینید رفیقی که در رابطه با انقلاب اکتبر مطرح کرده بود، یعنی بحث رو در مورد شوروی اینا ادامه دادن بحثشون رو، خب مثل که متاسفانه رفیقی چیزش ارتباطشون قطع و وصل میشه. بعد سر نوشتن که رفیق عزیزم، هر کمونیستی مسلما کلاهشو برای انقلاب اکتبر و شوروی برمی‌داره. این واقعه سترگ جهان تاریخی هر انسان آزادی رو به وجد میاره. البته من برای چند ثانیه نتم وصل شد و همین فقط همین قسمت رو شنیدم. صحبت شما کاملا صحیحه، اما درک شرایط مادی و خطاهای حزب راه رو برای انقلاب آینده هموار میکنه، خصوصا در شرایطی که به گفته خود شما در صحبت‌های قبلی واقعیت هم داره به سمت ما حرکت میکنه. من کتاب بعد و تحریر کمونیسم از برویس گرویس را خوندم، یا نمیدونم اسمشون چیه، برویس گرویس، نمیدونم برویس گرویس یا چیزی، نمیشناسم این نویسنده رو. بسیار برام جالب بود، اما کتاب خیلی به صورت فلسفی بررسی میکنه و من کتابی ندیدم که خطاهای عینی حزب رو و بستر مادی رو بررسی کنه، البته از دیدگاه مارکسیستی درست آیین. من نکته رو میخوام در رابطه صحبت شما بگم رفیق عزیز. اون جمله گزاره اولی که شما، امیدوارم این دفعه باشید توی اتاق و بشنوید بحث رو، گزاره اولی که شما نوشتید در مورد این که هر کمونیستی مسلما کلاهشو برای انقلاب اکتبر و شوروی برمی‌داره و این واقعه سترگ جهان تاریخی فلان میشه و اینا، اون گزاره رو با این شکل به نظر من درست نیست. خیلی ها کلاهشون رو برای انقلاب اکتبر برمی‌دارن، به خصوص تو چپ این رایجه، کلاهشون رو برای انقلاب اکتبر برمی‌دارن ولی شدیدترین لجن پراکنی ها رو علیه شوروی میکنن، شدیدترین لجن پراکنی ها رو. یعنی این چیزیه که من حالا اون بخش ماویستش به جای خودش که میگفتن سوسیال امپریالیسم و با امپریالیسم و غیره و این حرف ها، حتی امپریالیسم خطرناکتر از چیزه، خطرناکتر از امپریالیسم نمیم غرب و فلانی حرف هاست. اونا به جای خودش. بخش چیزش چی؟ بخش چپ نو و ایناش چی؟ اونا هم همینطور. یعنی جامعه شوروی به عنوان یه جامعه نکبت مطرح میشه از جانب اینا. من بس من این که گفتم کلاهمو برداریم راجع به انقلاب اکتبر نبود. انقلاب اکتبر به جای خودش، خود تجربه 60 70 ساله جامعه شوروی. تو صحبت قبلی ما اشاره کردیم در مورد چیز، در مورد جنگ دوم جهانی که چجوری این جامعه توانایی این رو داشت که 14 میلیون به اصطلاح آدم رو، 14 میلیون آدم رو بسیج بکنه، بیاد وسط جنگ و نازیسم رو، فاشیسم رو این جامعه شکست داد. این که ربطی به انقلاب اکتبر نداره. تاریخ بشریت رو از چنگال یه فاجعه بزرگ نجات داد، فاجعه بزرگ جهانی نجات داد. یعنی بس من ایناست. خب این که میگم اون کتاب رو نمیشناسم، اون نویسنده رو نمیشناسم، مشکل من اینه. بله شما درست میگید، ولی شما درست میگید خطاهای عینی حزب، خب اوکی قبول، خطاهای عینی حزب به جای خودش، ناتوانی‌های حزب بلشویک به جای خودش، ناتوانی حزب کمونیست بعدی روسیه. همینجا من بگم خیلی 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 میشه روی تو این چیزا میشه بحث کرد، خیلی میشه تو این چیزا بحث، تو این زمینا بحث کرد. فکر کنم در پی قبل یه اشاره‌ای من کردم، مثلا یکی از اشتباهات بزرگ استالین و اصلا کل حزب کمونیست اینا این بود که وارد این چیز شدن، وارد به اصطلاح این روند همزیستی مسالمت‌آمیز شدن با این غربی‌ها. حالا یعنی خیلی میشه وارد این بحث ها شد. منتها من فکر میکنم خیلی قبل از اینکه به چیه، قبل از اینکه خطاهای اینی حزب و حزب کمونیست روسیه رو حزب کمونیست شوروی رو ما بخوایم بررسی بکنیم، قبل از اون باید بررسی بکنیم که چیه اون تعرضی که توی از جانب سرمایه‌داری از جانب دول غربی داشت صورت میگرفت، این تعرض ابعادش چیه. هم ابعاد این تعرض به نظر من اصلا هنوز به اندازه کافی بررسی نشده، اصلا به اندازه کافی بررسی نشده. یعنی میخوام بگم به همین خاطر گفتم راوی کجا وایساده، راوی کجا وایساده. یعنی برخورد به نظر من متد برخورد ما به مسئله شوروی نمیتونه با از عزیمت از خط بررسی خطاهای حزب کمونیست شوروی آغاز بشه، نمیشه. متد ما برای برخورد و اینه که من میگم ما داریم این صلاحیت رو داریم کسب میکنیم، خب اینی که من میگم متد ما در برخورد با اون باید این باشه که چیه، مثل بقیه چیزا. ما در بقیه چیزا این کارو کردیم، ما اومدیم روندهای به اصطلاح مادی تحول رو بررسی کردیم و با اون روندهای مادی تحول رفتیم جلو و توضیح دادیم که چجوری اینجوری شده. نه فقط چیز بذارید ما الان کاری رو به شما بگم که رفقای ما تو دستشونه و امیدوارم این کار الان هم که اینجوری میگم در واقع یه جورایی ببخشید و به اون رفقا دارم یه ذره انگولکشون میکنم که کارشون زودتر تموم کنن. ما کاری تو دستمونه در مورد مسائل حقوقی در مورد شوروی، که اینکه چه جدال‌هایی تو عرصه حقوق مثلا بوده توی عرصه تو شوروی، چه جدال‌هایی تو عرصه حقوق بوده. چون اینطوری نیست، شما ما میگیم یه حزب اومد یه جامعه رو چیز کرد، وقتی میبینید شما نگاه می‌کنید ببینید که تازه بعد از اینکه این قدرت رو گرفتن اینها، میگید بخشای شما وارد تو عرصه نظامی ما دفعه قبل وارد بحث شدیم، ولی تو عرصه مناسبات حقوقی هم مناسبات روزمره ها، این حقوق مدنی و این حرفا، یعنی شما با یه موج عظیمی از به اصطلاح مقاومت بورژوازی روبرو هستی که این مقاومت وقت اشکال خیلی متفاوتی رو داره. اینجوری نیست که مثلا وا لشکر و فلانی حرفا باشه، نه، تو زندگی روزمره است. یعنی اگر ما اینا رو نتونیم بررسی بکنیم، نتونیم توضیح بدیم که اون چی میگم اون چه روند تحولاتی بوده که به این چیزا رسیده، هم تو عرصه داخلیش و هم تو عرصه جهانیش. عرصه جهانیش هم گفتم فقط شامل اونور نیست، اینور اینا چی کار کردن، این جونورا رو ما داریم میبینیم چه جونورایی هستن اینا، یعنی اینا چی کار کردن تو اون دوره. من بحثم اینا بود، اگر نه قبول دارم، گفتم قبولم دارم که باید این کارو کرد و امیدوارم مثلا بتونیم این دست به این کار بزنیم و اینا، و بخشی از این کارم بله درسته مربوط میشه به همون چیز، ولی واقعا به نظر من بخشی از مثلا اون چیزه، بخشی از اون تحولی که اونجا بود و اینا. ضمن نسبت به اون چیز، نسبت به اون یادداشتی که نوشتیم بعدش خیلی ممنون، حتما چیز دیگه حتما اقدام میکنیم اینا. همین، من دیگه صحبت دیگه ای ندارم الان، چیز دیگه ای نیست رفیق برید.
این رفیقمون علی که میخواست بیاد صحبت کنه نوشته که صداش وصل نشده، یعنی نتونسته صحبت کنه. حالا قرار بود یا یه چیزی بنویسه یا صوت بذاره که ما پخش کنیم اینجا، ولی خب هنوز من چیزی دریافت نکردم. رفیق عزیز اگر من چیزی از شما دریافت نکردم، اگر یک پیغامی بذاری که به هر حال به چه صورت هست که من
رفیق وید اجازه بده من از این فرصت استفاده کنم تا رفیقمون علی به اصطلاح میکروفونش رو درست میکنم اینا، یکی دو نکته رو همینجوری اشاره کنم بهش، رو خیلی مهمه، یعنی این نکات یکی چیز. ببینید مدتی قبل خب من یه مقدار داشتم این کارهای این شارلاتان رو داشتم نگام کردم، این نوبل هراری رو داختم، واقعا این کارهای این شارلاتان رو نگام کردم، کارهای شبه علمی این شارلاتان که مثل چیزه، واقعا میگم شبه علمه. و ایشون اون وقت یکی از پیغمبرهای به اصطلاح این جریانی که تو این چند سال اخیر به اصطلاح چیز بوده اینا. با رفیقی داشتم صحبت میکردم و صحبت این چیز شد، همین این شارلاتان شد اینا، و شنیدم که چیه، خب اطلاع نداشتم که در ایران مثل اینکه هر جوجه روشنفکری یا شبه روشنفکر طبقه متوسطی واقعا که ادای روشنفکر رو در میارن، چون اینا واقعا روشنفکر هم نیستن به نظر من، این بگم به شما، اینا این جوجه روشنفکرا، این چپه روشنفکرا، خب که ادای اینا در میارن که خیلی حالیشونه، رفیق ما گفت هر کدومشون زیر بغلشون یه دونه کتاب نوبل هراری. خب من مطمئنم اون رفیق میتونه این کارو بکنه که مثلا فرض کنید بشینه و یادداشت بکنه، یه چیزو یادداشت برداره در مورد چیز، در مورد این نوبل هراری، در مورد این کار شارلاتانیزمی که تو بحث‌های این نوبل هراری هست، هراری هست. مطمئنم این رو، یعنی اصلا چکی توش ندارم، ولی خب این کار صورت نمیگیره. فکر میکنم خیلی رفاقی، یعنی فکر میکنم تصور من اینه، شاید اشتباه میکنم، تصور میکنم رفقای دیگه هم هستن. اینا چیزایی که خب من به عنوان کسی که واقعا اطلاع نداشتم که در ایران هر جوجه روشن فکری که یه دونه کتاب نوبل هراری زیر بغلشه. خب اگر اطلاع داشتم شاید زودتر خودم مثلا دست میبردم یه کاری میکردم براش. خب ولی بالاخره آدم، چون بالاخره رفقای ما باید بتونن بجنگن دیگه با اینا، باید بجنگن. خب یه رفیق اگه بتونه این کارو بکنه، ملات رسونده، گلوله توپخانه رسونده برای اینکه رفقای دیگه ما شلیک کنن باش بزنن دیگه. یعنی این ماجرا، کاری که شما میکنید، کاری نظری که شما میکنید، مثل شلیک گلوله توپ میمونه. این گلوله توپ مال تصادفی هم نیست، این گلوله توپ قریه تموم شده. اینم تموم شدن گلوله توپ 150 میلیمتری شو به معنای تموم شدن زرادخانه ایدئولوژیکشون هم هست، یعنی همراه با اونم هست. به هر صورت شما اگه این گلوله توپ رو بتونی تامین کنی، خب توپخانه‌اش میتونه شلیک کنه دیگه. یعنی ماجرا اینجوریه. خب یا نمونه دیگه، من میدونم رفقایی هستن که توی عرصه‌های محیط زیست و اینا فکر کردن، کار کردن، ولی نمی‌نویسن. مهم نیست. یعنی من میگم اینکه رفقای فعال، یعنی برخورد فعال بکنی به این قضیه. یعنی ببینید رفقا، حقیقتاً من تو صحبتام گفتم یه پانوراماست از نظر من کمونیسم، یعنی اون چیزی که ما به عنوان کمونیسم داریم میبریم جلو، همه جانبه بودن این نقد. خب اولا پایه‌ای بودن نقد خود روشنه، یعنی شما اگه حقیقتا توی مارکس وقتی نگاه میکنید، توی کاپیتال وقتی نگاه میکنید، این کاپیتالی که به نظر میسه خیلی خشک و خیلی چیز اینا، یک دفعه میبینید وسط اون بحث اعداد و ارقام اینا یک عبارت از شکسپیر میاد که آدم هضم میکنه، یک عبارت از هومر میاد آدم هضم میکنه. یعنی شما میبینید که چیه، میبینید که این یونیورسالیسم اندیشه، این همگیری، این فراگیری اندیشه رو میبینید شما. خب یکی از کارهایی که به اصطلاح چیه، یکی از چیزایی که باید خصوصیتی مارکسیست باشه و یک کمونیست خوبم باید بتونه این رو تو خودش پرورش بده، باید بتونه تو خودش پرورش بده. من میدونم رفقای هستن تو عرصه‌های محیط زیست و این حرفا صاحب نظرن، میتونن صاحب نظر باشن، میتونن وارد اصلا انگیزه هاشو بدن، بیاین وارد بحث بشین بابا این بحثایی که دارم میکنه اینا چیه. ببینید همین الان من یه نمونه رو براتون مثال بزنم، دارن بحث میکنن که آقا گوشت رو جایگزین کنیم، به جای گوشت، مثلا چی، گوشت خوب نیست برای محیط زیست، خوب نیست، اینقدر گاو علف میخوره، اونقدر فلان میخوره، اونقدر بهمان میخوره، تو هلند داریم 23,000 تا نمیدونم مزرعه رو میخوایم ببندیم، فلان 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 فلان. بسیار خوب، گوشت نباشه، چی نباشه، گوشت میخوان جایگزین کنیم. الان دارن تولیداتی چیز میکنن که این تولیدات حقیقتا مزه گوشت میده و فلان فلان فلان، اینا هم دارن میگن. خب اینا یعنی چی؟ آیا این به این معنا نیست که بخش عظیمی از به اصطلاح زندگی روزمره مردم رو از به اصطلاح کنترل سرمایه های کوچک، دهقانان فلان فلان این حرفا دارن در میارن و میخوان ببرنش، چون فردا میکنن پتنت دیگه، فردا این رو میکنن چیه، بحث هم میارن، فلان هم میکنن، کمپین هم را میندازن، حمله هم میکنن، میگن که آقا گوشت اینطوریه، فلان 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 ضرر داره، پزشکا اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، دیدیم که پزشکا سر چیز هم هر دروغی دلشون میخواد میگن، سر همین واکسن پاکسن هم ما دیدیم دیگه چجوری بود. خب اینا هم میان میگن، یه فضای رعب و وحشت درست میکنن و ارسال گوشت به این سوپرمارکت ها رو کم میکنن، به جاش گوشت فلان میارن که شما بایستی مثلا پاتنتشو دست مثلا فرض کن بایر آلمانه، درست؟ یعنی یه سری از تمرکز چیز، نمیگم الزامت اینها، ولی واقعا این هست یا نیست؟ به نظر من، به نظر من این چیز واقعیه. یعنی یه چیز واقعی پشت این بحثه. از این قبیل چیزها در مورد این ماجرات، در مورد این مثلا محیط زیست و این حرفا هست، خیلی زیاد خیلی چیزها هست. و یا به عبارتی، یا البته بگم این رو، چون یکی از چیزهایی که مثلا اون وقت ما الان یه مشکلی که باش مواجه هستیم، یه مشکلی که باش مواجه هستیم، من اشاره کردم که یه جریاناتی هم در مقابل این قضیه شکل گرفته، از سوی راست لیبرتاریان ها و غیره اینا شکل گرفتن، که اون وقت اونا دارن حمله میکنن، خب دارن حمله میکنن و همراه با حمله خودشون اون وقت واکنشی که میتونه تو ما به وجود بیاد اینه که چی؟ که این حمله رو اصلا این پوینت رو ما ردش کنیم، بگیم نه اون چون طرف دست راستی دیگه، لیبرتاریان، طرف بازار آزاد دیگه، انتقادش هم رد کنیم، در حالی که ممکن اون انتقاد درست باشه، اون تو اون انتقاد رو داره اهرمون میکنه برای اینکه چیه؟ برای اینکه با همون، یعنی خودشون این نیرو رو به وجود آوردن، یعنی خود سرمایه‌داری این مناسبات رو وجود آورده، این نیروهای مسلط رو به وجود آورده، الان اون وقت یه سری رو به عنوان آلترناتیوش به وجود آورده که علیه اونا دارن میجنگن، با اون جنگیدن اون وقت دارن کمونیسم رو میزنن، سوسیالیسم رو میزنن، کمونیسم واقعی رو میزنن. وقتی شما به بایدن میگی کمونیست، یه دست راستی که لیبرتاریانه، مثلا ضد جنگ هست، کاملا ضد جنگه، علیه جنگ به عراقه، لشکرکشی به عراقه، علیه لشکرکشی به سوریه است، علیه ایناست، و میگه اینا رو برای کمونیست ها کردن، اینا میگه این بایدن مایدن اینا هم کمونیست هم. چرا؟ چون اول چیز کرده به این که اینا موافق چیز دولت هن و دخالت دولت هن، پس کمونیسم هم یعنی دخالت دولت هست، پنامه فلان فلان، درست؟ یعنی از نظر ایدئولوژی داره این کارو میکنه، درست؟ از جهان چند قطبی هم دفاع میکنن ها، کاملا از جهان چند قطبی دفاع میکنن اساسی. خب من بحث من اینه، رفقای ما خب میتونن نمیتونن این نقد رو بکنن؟ به نظر من میتونن. این نقد این معنا نیست که چیه، نقدی که رفقای ما میکنن نقد مثلا حتما خیلی همه جانب و پایه‌ای و فلان حرفاست، نه رفقا، نه. اولا که بالاخره تو تبادل نظر با هم دیگه آدم میتونه این کارا رو دقیق ترش بکنه دیگه، میتونه دقیق ترش بکنه، میتونه تکمیلش بکنه و غیره اون حرفا، درست؟ ثانیا اصلا قرار نیست اینجوری باشه، مجموعه ایناست اون پانوراما رو درست میکنه، مجموعه ایناست که اون تصویر ما رو از جهان معاصر و اون تصویر ما رو از جهان آینده درست میکنه، مجموعه ایناست که اون جذابیت رو ایجاد میکنه برای یه جریان کمونیستی. و این چیزیه که اصلا از قدیم بوده دیگه، از قدیم یعنی تو دوران بسا چیز بوده. رفیق باید من یه سوال دیگه دارم، اشاره بخونم؟
آره بخونید، حالا من هم یه مطلب دارم بعد باید بذارم.
رفیق نوشتن که سلام وقت بخیر، این روزا شاهد فاز جدیدی از فعالیت طیف‌های مختلف جنبش زن زندگی آزادی هستیم. برداشت شخصی من از این مرحله از فعالیت‌ها این است که طیف راست افراطی از توان محسوس‌تری بر دست اجتماعی برخوردار است تا طیف چپ لیبرالی توان محسوس‌تری. به کمپین وکالت پهلوی اشاره میکنم، هر چند به نظر میرسد دستاورد دندانگیری نداشته، اما شک دارم طیف چپ توانی در همین حد را هم داشته باشد. نظر شما درباره این استنباط من چگونه است؟ دقیق تر درباره این طیف چپ لیبرال، این روسا آقای معمرضا نیکفر بیشتر از همیشه بازارشان رونق دارد، به شکلی که طبق آنچه شخصا در پیرامون خود میبینم طیف وسیعی از لیبرالهای میانه تا چپ رادیکال مشتری ایشان و درس گفتارهایشان هستند، با ایده های نظیر جامعه شیعی آریایی ولایت پذیر و اخیرا مطرح کردن پیشنهاد ارائه منشور توسط گروه های مختلف برای شکل‌گیری یک منشور اجتماعی پایه. میخواهم بدانم نظر شما درباره توان اجتماعی این دسته‌های مختلف چیست و ضرورت مقابله با هر کدام را به چه شکل ارزیابی میکنید؟ رفیق خیلی خیلی ممنون، ولی من میخواهم بدانم شما چرا دوست دارین اینا رو برامون ننوشتین. والا ما از این رفیق و این تو صحبتش اجازه کرد ما کنار اینا رد میشیم. خب من شخصا مدت‌های طولانی اصلا بحث‌های آقای معمرضا نیکفر رو دنبال نمی‌کنم، از اونایی دیگه لااقل این چیزی می‌شنوم، ولی از اون اصلا دنبالش هم نمی‌کنم و خیلی وقت هم اصلا نمی‌شنوم چیزی ازشون. خب یعنی در این ارزیابی که شما می‌کنید که اینا اونا رضا پهلوی اینا مثلا فرض کنید محسوس دارن، اوکی محسوس داره، راست میگی محسوس داره، ولی کل این ماجرا، کل این جنبش زن زندگی آزادی با اون منشور آقای اسمش چیه نیکفر، با اون منشور اجتماعی آقای نیکفر و تمام اون دست جاتی که با هم هستن، اون امضاهای نمیدونم رضا پهلوی و بعد ارزم بزرگ، همه اینا رو سر هم جمع کنی هیچی نیستن، یعنی نه اینکه هیچی نیستن، ما گفتیم اینا ظرفیت ترور پرور دارن، فلان دارن، فمان دارن، اینا رو قبلا گفتیم، ولی همه این جریانات طیف مادرشون در حال نابود شدنه. این صحبت ما این بود، یعنی شما با این چیزا نمیتونی، یعنی منشور اجتماعی آقای معمرز و نیکفر الان دوری منشور اجتماعی پشور اجتماعی حرفا نیست، یه جنگیه بین دو جریان در درگیره و یه طرف داره میبازه، داره میبازه، داره از دور خارج میشه، داره از دور خارج میشه، یعنی هم چه توی مناطبس و چه توی به اصطلاح تحولات اقتصادی داره از دور خارج میشه، اروپا داره داغون میشه، آمریکا جاشو داره چین میگیره، اینا اتفاقاتیه که جره چین در واقع جاشو گرفته، خیلی وقت گرفته، همین به اصطلاح عرصه تحولات نظامی مربوط به جنگ اوکراین نشون میده. شما اگر امروز یه دونه نیسان بخری از این موشکایی که چیز بود اینا، اخیرا جایی خوندم یک دونه، یا کلونل مکگرگور گفته اینو فکر کنم، آره اون ایشون گفته، گفتن شما الان یه دونه نیسان بخری از آمریکا، موشک نیسان بخری آمریکا، الان سفارش بده و من 10 تا موشک نیسان میخوام از این موشکای پیشرفتی آمریکایی. 32 ماه طول میکشه تا به تحویل بدن، 32 ماه طول میکشه تا به تحویل بدن. این کشور کشوریه که در ماه، در یک ماه در جنگ جهانی دوم 147 تا کشتی درست میکرد. این چیزی که ما قبلا بحثش کردیم، 147 کشتی جنگی رو ایشون این کشور در یک ماه درست میکرد. الان 10 تا موشک شما بخواید بخرید 32 ماه دیگه به تحویل میده. یعنی ببینید به نظر شما طیف آقای معمرضا نیکفر قوی میشه یا طیف رضا پهلوی قوی میشه؟ به نظر من جفتشون چی؟ بقیه‌رو بذارین کنارشون، بقیه‌رو بذارین کنارشون، مسئله اینه یه جای طیف بسیعی به قول شما زنگ زن زندگی آزادی رنگین کمان دیگه، حالا اون جنبش رنگین کمان هر چی، یه طیف وسیع خیز برداشتن با آهان اهن و طلوب که ما میخوایم بریم انقلاب کنیم و فلان کنیم فهمان کنیم. 4 ماه گذشته فراخانشون رو دفعه حتی تو کشورهای خارجی هفت تو آخر هفته رو وقتی نگاه کنید تو کشورهای خارجی تو شهرهای مختلف میبینید، الان دیگه به جای رسیدی که 50 نفر 20 نفر اینا دارن میرن تو تظاهراتشون، 100 نفر 50 نفر دی دارن میرن تظاهراتشون. یعنی این قضیه اینجوریه، شما دقیقا همون بحث تاکتیک بدون استراتژی یعنی هیاهوی قبل از شکست است، بحثی که اول قضیه هم کردیم و اینا، یعنی اینجوری ماجرا. چون برای این نمیدونم راستش، یعنی توان اجتماعی اینو میدونم که به عنوان یه جریان اجتماعی این طیف، کل این طیف کلش از کمله عبدالله مقتدی و پژاک بگیرید شما تا مجاهد و تا رضا پهلوی و تا حزب کمونیست کارگری و راه کارگر و همه اینا، تمام اینها یه جبهه گسترده آنتی کمونیستن، اینو میدونم، یه جبهه گسترده آنتی کمونیستن که باشون باید مقابله کردید. یعنی اونم نه به خاطر اینکه چیه، نه به خاطر اینکه شانس موفقیت یعنی براندازی و فلان حرفا رو دارن، نه تو اون عرصه اینا هیچ چی نیستن، ولی در یک عرصه مهمن اینا، و اونم اینه هر چقدر اینا فعالیتاشون رو گسترش میدن، این فشارا رو گسترش میدن، به همون اندازه اون وقت به اصطلاح مزامین دست راستی دفاع از سرمایه‌داری توی جامعه ایران قوی‌تر میشه. یعنی برای این اون چیزی که هست اون وقت که اینجا برمیگردیم به همین بس، به همین بسی که قبلا کردیم که رفقای ما اینجا بایستی حساس باشن. خب یارو میگه من 25% میخوام خصوصی کنم، چرا ما تو این بس نداریم؟ یعنی شما حمله کن به مبانی سرمایه‌داری، اینا رو زدی، به نظر من اینا رو زدی، اینا رو عقب روندی، نه اینکه خودشون عقب برون آورد. نشون دادن این که شما با مبانی سرمایه‌داری چجوری مبارزه می‌کنی، اینه که اینا رو عقب می‌رونه به نظر من. خب یعنی نکته چیزه، ولی حالا این پاسخ منه دیگه. حالا نمیم ولی رفیقی که اینم اجازه بده من مطرح کنم، رفیق وعید، رفیق در مورد شوروی مطرح کردن، گفتن که بله این صحبت رو شنیدم و حق با شماست و اول خود شوروی رو باید درست شناخت و معرفی کرد، بعد به ناکامی ها و بقیه موارد پرداخت، رو کرده درست همینه. مخلصیم رفیق، امیدواریم که ساتو بتونیم، حالا شما بتونیم تو این پروسه حالا تجربه خودتونم در اختیار ما بذارید، لاقل چیزایی که بود و مطالعاتی که داشتید و اینا، اگر بالاخره محصولی، نه محصولی تلاش جمعی دیگه. همین.
خب خیلی ممنون. من هم یکی از رفقای صوت فرستاده که من این صوت رو سعی میکنم ببینم میتونم تو جلسه پخش کنم، پس تلاش میکنم دیگه، امیدوارم صدا برسه به داخل جلسه، اگر نرسید بهمن جان اطلاع بده.
سلام و وقتتون بخیر.
نه خوبه.
ببینید من سوالی که دارم در مورد اینه که هر گونه تغییری در ساختار خود اتفاق میفته، فرم، حتی من فقط قضیه رو در نظر بگیریم فارغ از اینکه محتواش چی باشه، نیازمند یک زنجیره انسانی تو تمام سطح اون ساختار که با همدیگه در یک موقعیت و هماهنگ سری کارهای رو انجام بدن. و الان در این برهه زمانی با توجه به زیر ساختاری که وجود داره، یعنی از اینکه ما میتونیم هر آدم رو با موبایلش به صورت یکتا شناسایی کنیم تا اینکه میتونیم پیغام هایی رو به صورت مثلا از طریق بلوتوس به اطرافیانمون مثلا توی محلمون با همدیگه شبکه هایی رو شکل بدیم، میخواستم بدونم که نظر آقای شفیق در مورد این که چه زیر ساخت فنی ماجرا، یعنی اینکه چجوری این ارتباط آدم ها با همدیگه شکل بگیره، زنجیره انسانی که شخواد شکل بگیره. فرض کنیم ما مثلا 300 و خورده 378 فکر کنم، چون حالا 400 تا حدودا شهر داریم، اینها آدم ها بخوان توش به همدیگه متصل بشوند، این چجوری اتفاق خواهد افتاد در این دوره‌ای با این امکاناتی که وجود داره؟ دوست دارم نظرش رو بدونم که این آیا پیشنهاد یا ایده ای دارن در این زمینه که چجوری در این بستر اتفاق خواهد افتاد؟
خب خیلی ممنون رفیق. این در واقع پیغام همون رفیق علی بود. بهمن جان، خب شما را مورد خطاب قرار داده، لطفاً نظرتون در این رابطه بدید.
رفیق خیلی خیلی ممنون، بحث بسیار بسیار مهمی رو مطرح کردید، بحث بسیار جالبی رو مطرح کردید، مهم و جالب. خب تا به چیز برمیگرده، به اون نکته که به طور مثبت مورد اشاره قرار دادید، بلوتوت و نمیدونم این تکنولوژی جدید و اینها، خب شکی در این نیست. ما اینا اجازه بدید یه مراجعه داشته باشیم، بحث دفعه قبلمون در مورد این که انقلاب بایستی هم با ابزارهای مدرن بره به جنگ دیگه، خب شکی در این نیست، بخیر این ابزارهای مدرن ما باید استفاده کنیم ازش، یعنی اصلا شکی در این نیست. الان برای ما البته موضوعیتی نداره، ولی شما درست میگید 300 تا 400 تا شهر رو نمیدونم فلانی حرفا رو چجوری با سازمان داد، یعنی قضیه به همین سادگیه، همین دشواری به سادگی، خب به این سادگی که بالاخره شما 300 400 تا شهر به سازمانش بدید دیگه، یعنی شما باید بتونی وقتی حرکتی راه میفته بخواید تحولی رو در سطح جامعه بخواید ایجاد کنی، باید بتونی توانایی رو داشته باشی. اما برگردیم به چیز، برگردیم به اینکه به اصطلاح بحث تکنولوژی. ببینید این تکنولوژی شمشیر دولبه است، به نظر من یه شمشیر دولبه است. یه فرصت دیگه شاید یه بحث مفصل‌تری در این رابطه مطرح بکنیم ما. اجازه بدید اینجا فقط یه سری چیزایی که من خودم بهش فکر کردم اینو مطرح کنم. ببینید یه شمشیر دولبه است. شمشیر دولبه به این معنا که شما شبکه اجتماعی هست و این شبکه اجتماعی و این بلوتوت به قول شما یا هر چیز دیگه، این به شما امکان رو میده که از طریق یک واسطه شما به اصطلاح چیه، شما این ارتباطات رو برقرار کنید با جهان پیرامون خودت. درست؟ خب این پرسش اون وقت پیش میاد که چجوریه که از طریق این به اصطلاح شبکه های اجتماعی اون وقت چرا جنبش هایی که داره شکل میگیره، این جنبش هایی که داره شکل میگیره آیا شما به عنوان یه جنبش کمونیستی انتقاد از جهان معاصر تا چه حد میتونی از این استفاده بکنی؟ یا به عبارت دیگه ای این چه تا چه حد با اون به اصطلاح مبارزه که شما میخواید بکنی سازگاری داره و چجوری میتونی ازش استفاده بکنی؟ شما چقدر اصلا ببینید کلمه من رو گفتم سازگاری داره، چقدر سازگاری داره با اون. چرا میگم این سازگاری رو؟ برای اینکه شما به عنوان کمونیست در این حال کلکتیویستی دیگه، قبلا اسم این کمونیسم بود مرام اشتراکی، یعنی شما اصالت فرد که قائل نیستی، که به اصالت فرد قائل نیستی، شما به مثلا خرد جمعی به معنای واقعی کلمه، یعنی به عنوان به اصطلاح خرد تاریخی اجتماعی، نه به عنوان خرد مجموعی از افرادی که توی توییتر یا توی کلاب هاست جمع میشن یا توی فیسبوک اینا جمع میشن. چون اون خرد، ما دفعه قبل هم گفتیم اون خرد یعنی حماقت، یعنی ما دوبارها دیدیم دیگه، تاکتیکای ناشی از اون خرد رو دیدیم دیگه، که یعنی حماقت، یعنی چیزی بیشتر از این نیست. اما مسئله اینه که شما این شبکه‌های اجتماعی و فلانی حرفا، اینا امکانات رو در اختیار فرد قرار میدن و فرد امکانی رو پیدا میکنه به عنوان فرد در اونجا حضور بکنه و به عنوان فرد صداشو برسونه به گوش دیگران، و فردی که به این عنوان حاضر میشه اونجا و صداشو به گوش دیگران میرسونه اونجا، از همون ابتدا این گرایش و تمایل به متشکل شدن در کنار دیگران قرار گرفتن رو اصلا یه چیز زیادی و قدیمی میبینه. این قانونمندیشه، یه چیز زیادی و قدیمی میبینه، اینا چیزه، اینا یارو نیست، اینا نه، هر فعال هم براش هم چیز تئوریش هم درست کردن، هر فعال یک رسانه، و فکر میکنه هر فعال یه رسانه است، فکر میکنه که چیه، فکر میکنه خودش داره حرف جدیدی میزنه، نمیدونه که حرف جدید رو دارن میزنن تو دهنش میذارن و این داره میره اونجا تکرار میکنه. متوجه این نمیشه که توی اون به اصطلاح بازی آزادی نیروها تو اونجا، او اتفاقا برعکس متشکلترین نیروه که داره سیر وقایع رو تعیین میکنه. قبلا فکر کنم به این اشاره کردیم، متشکلترین نیروه که داره سیر وقایع رو، سیر تفکر رو مشخص میکنه. یعنی نه توییتر، نه فیسبوک، نه هیچ کدوم، نه اینستاگرام، نه فلان، نه فلان، هیچ کدوم از اینها قادر نبود یک همچنین وسعتی به این ابتذال نمیدونم بورژوایی معاصر بده. اگر که چیه؟ اگر که قلعه یا اون سنگرهای اصلی، اون توپخانه اصلی تو نیویورک تایمز و شپیگل و فرانکفورت آلگمانه و واشنگتن پست و گاردین اینا نبودن، یعنی یه مجموعه اینجوریه، یعنی اتفاقا نیرویی که متشکله، اون سرمایه، اون نیروی متشکل داره این سیر رو رقم میزنه میبره جلو. خب بنابراین میگم بحث رو باید محدودیتاشو به نظر من باید شناخت، و وقت لزوم چجوری باید ازش استفاده کرد اونم باید شناخت، اونم باید شناخت که چجوری باید استفاده کرد. ما وارد این بحث نشدیم الان، تا اینجا همینقدر بگم. اما اون چیزی که شما گفتید خب خیلی روشن دیگه، یعنی اون چیزی که میگید 300 400 تا شهر و فلانی حرفا، بله ما سالها پیش این چیز رو بس مطرح کرده بودیم که بورژوازی یک مجموعی از تشکل‌ها رو داره که با این مجموعی از تشکل‌ها علیه طبقه کارگر میچنگه و این نظم برقرار نگه می‌داره. دولت اون وقت در مرکز این تشکل‌هاست و قلعه اصلی این تشکل‌هاست که بورژوازی به خودش داده و باهاش بسیار چیزه. متقابلا اون وقت از نظر ما، خب سالها پیش این بحث رو مطرح کردیم که از نظر ما اون وقت طبقه کارگر هم میبایستی همچی چیزی رو داشته باشه، یه مجموعی از این تشکلات رو داشته باشه، اما در مرکزش لازمه که یه حزب متحد کننده ای داشته باشه، حزب متحد کننده ای که بتونه حقیقتا با تمرکز قوا و لحظات بسیار تعیین کننده بتونه این مبارزه رو هدایت کنه ببره جلو. هر کسی که غیر از این میگه و از مبارزه بدون رهبر و فلان این حرفا داره حرف میزنه، داره خاک میباشه به چشم طبقه کارگر. هر کسی که از شورای بودن و نمیدونم فلان این حرفا حرف میزنه، ما رهبر نمیخوایم فلان این حرفا، چون میدونم که تحمل چپای رادیکال این حرفا رو دارن میزنن، داره خاک میباشه تو چشم طبقه کارگر. این جلوی مبارزه طبقه کارگر داره میگیره و میسته. براساس اون کارو باید کرد، ولی اینکه چه جوری میبایستی کدام مواقع تا چه حدی این تکنیک رو به استفاده کرد، خب و تناقضات این ماجرا چیست، این رو باید شناخت و آگاهانه باید باش برخورد کرد. ضمناً این رو بگم، فقط هم این نیست، یکی از چیزهایی که ما باید حتما اگه رفقایی تو این زمینه کار کردن میتونن کار کنن، خواهش من اینه اونم اضافه کنیم به جز کاراتون. اگه رفقایی که تو کارهای تکنیکی به خصوص تو کارهای تکنیکی از نظر کامپیوتری هستن، یکی از چیزایی که ما باید بتونیم توی بحثامون لااقل این چشم اندازا رو اینا رو باز کنیم، به عنوان ایده و این حرفا باید باز کنیم، نقش تکنولوژی مدرن در سازماندهی روابط اجتماعی آینده است. نقش این رو ما باید بتونیم مسلط باشیم بهش. یعنی دولت کارگری آینده نمیتواند بدون کامپیوتر بره جلو. اون موقع لنین برگشت گفت سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون و شوراها. بحثی بود. الکتریفیکاسیون در واقع برای روسیه اون موقع سطح بالای به اصطلاح کاتینگ اچ تکنولوژی اون موقع بود که میگه این الکتریفیکاسیون و شوراها این کارو ما بکنیم رفتیم جلو. الان بحث ما چیه؟ ما چجوری باید به این فکر کنیم؟ اینا رو باید بهش فکر کنیم. باید بهش فکر کنیم. میگم لااقل حالا مفاد برنامه‌ای به جای خودش که یه چیز دیگه‌ایه، خب ولی لااقل بایستی این چشم اندازا، این دیدگاه‌ها تو بحث ما باید حاضر باشه، باید چیز باشه، باید جماعت بدونه که این جریانی که این کمونیست‌ها آدمای چیز نیستن، آدمای نیستن که فقط میشنن راجع به چه می‌دونم استالین و نمیدونم لنین و تروتسکی و اینا حرف بزنن. خب فقط این آدمای این تیپی نیستن، فقط هم آدمای این تیپی نیستن که راجع به چه می‌دونم شورا لفاظی بکنن. نه، آدمایی هستن که به چیزهای مختلفی دارن فکر می‌کنن، به این چیزا هم دارن فکر می‌کنن، یعنی افق دیدشون حتی از اینا وسیع‌تر میره. که اینم باید میگم فکر بهش و رفت جلو دیگه.
منم یه نکته رو در این وسط بگم، رابطه یکی دوتا از رفقا هم پیغام های گذاشتن، بعد من اونا رو میخونم. خب در همین رابطه که رفیق مطرح کرده و مسئله سازماندهی رو مطرح کرده، حالا گذشته از اون تکنولوژی که میتونه در خدمت سازماندهی قرار بگیره، خب به هر حال ما یک تجربیاتی داریم از سازماندهی و کم و بیش هم به هر حال با توجه به شرایطی که الان هست به طور مشخص مثلا در ایران استفاده میکنیم و به هر حال با رفقایی که هستن توی زمینه به هر حال سعی میکنیم جلو بریم. طبیعتا این در واقع تجربیات سازماندهی و تئوریزه کردن اون و اشکال بهتر و کاراتر اون رو با در واقع ارتباط متقابل میشه شکل داد، یعنی رفقایی که هستن تو محیط هستن توی جاهای مختلفی هستن و امکانات تو تکنولوژی مختلفی رو هم میتونن مورد استفاده قرار بدن، از جمله این چیزایی که این رفیق اشاره کرد، میتونن مشاهدات مستقیمی که دارن از محیط و میزان ظرفیت سازمان یابی در واقع توی جامعه تو طبقه کارگر و غیره در واقع اینا مبادله بکنن با ما و در مجموع و با همکاری هم دیگه، یعنی با در واقع جریانی که به امر تحزب کمونیستی رو در واقع داره جلو میبره، هرچند الان به عنوان یه اسم معرفی نکرده خودشو و در واقع نیست، چون که اون پایه اجتماعی و طبقاتی که در واقع این حزب رو باید بسازن هنوز تون سطح و توانی نیست که در واقع بخواد به این حزب شکل بده، ولی تو این تبادل اصلا مشاهدات و نظرات میشه این بحث سازماندهی رو در واقع تئوریزی تر کرد، غنی تر کرد و کاراتر کرد. اینه که رفقایی که این دغدغه شون این مسائل هست و به هر حال ضمن اینکه باید توجه داشت همونطور که رفیق با هم گفت که این ابزار تکنولوژی در واقع باید در رابطه در خدمت رابطه اجتماعی و انسانی بین اجزای یک جنبش کمونیستی در واقع و طبقاتی در واقع به خدمت اون در بیاد و نه اینکه به عنوان یک خودش پایه مبارزه در واقع اعلام بشه، اونچنان که شاهد هستیم توی اون مصر به طور مشخص جنبش بهار عربی و غیره دیدیم که مثلا جنبش فیسبوکی را افتاد، یا در همین ایران میبینیم مدیا در واقع میبینه نقش تصوری از یک ماتریکس به وجود میارن که ظاهرا هست، یه جنبشی که هر روز یک انقلاب در واقع تصوری از یه انقلابی رو وجود میارن که اصلا پایه اجتماعیش نیستن، یعنی وجود نداشته، یا یک مثلا جنبش سیاسی گسترده. اینه که باید به این نکات توجه کرد رفقایی که میگم دغدغه سازماندهی طبقاتی و کمونیستی رو دارن، همونطوری که من تو دوره قبل اشاره کردم، باید تو تماسی که میگیرن با خود ماها در واقع به این تئوری و تکنیک های سازماندهی و غیره قنا ببخشن. حالا یک رفیق دیگری هم سوالی مطرح کرده، من اونو میخونم. به هر حال فکر میکنم کم و بیش رو بحث های گذشته مطرح بوده، اونجایی که بهمن به مسائل بین المللی و تغییراتی که داره، شکافایی که داره ایجاد میشه بهش اشاره شده، ولی مسلما این رفیق حق داره این سوال رو مطرح میکنه، چون باید بهش به نظر من دقیقتر هم پرداخت. نوشته: سلام رفیق جان، خسته نباشید. در رابطه با ویسی که پخش کردید، همین سوال رفیق قبلی، ممنون میشم حال روحی انسانها را هم اضافه کنید. یعنی وقتی آدما رو میبینی همه داغون و افسرده با شرایط روحی نامساعد، چجوری میشه با این انسانها که بعضن نزدیک هم هستند به لحاظ جایگاه اجتماعی و دغدغه مند هم هستند، در کل اگر قبول کنیم شرایط روحی انسانها رو به عنوان خصلت روانی زمانه ما، چجوری میشه باهاش برخورد کرد یا توضیح داد؟ انسان‌های بیکار و از همه جا رانده شده، تهی از معنا و غیره، که جهانی هم هست و زیادن. بازم ممنون، خسته نباشید. ادامه داده توی نکته بعدی: به عنوان مثال از نویسنده شرقی خواندم در رابطه با طبقه کارگر کشورهای کره و ژاپن که میگفت که امکانش نیست اینها به خاطر شرایط روانی که دارند در هیچ گامی از انقلاب شرکت کنند. حالا رفتارهای فردی و اندیشه های لیبرالی اونقدر نفوذ کرده در وجودشون که امکان نداره تغییر بخوان، چه برسه با مشارکت در تغییر. با تشکر و ببخشید که طولانی شد. بازم ادامه داره ولی آخرهای جلسه است، اگر بتونم بیشتر جمع میبندم و میفرستم براتون. این رفیق در واقع این سوال رو مطرح کرده، اینو اگر جواب بدین، چون سوال مرکز از پراکنده نشه، یک سوالای رفیق دیگر هم میخونم بعدش. رفیق احمد؟
نه رفیق، اولا من کره و اینا رو که نمیدونم، ولی میدونم که کره و اینا قبلا اینجور دیگه بود، یعنی اینطوری نیست که این وضعیت اینجوری همیشه اینجوری نبوده تو کره و توی ژاپن. حتی بالاخره ژاپن هم یه حزب کمونیست خیلی نیرومند داشت دیگه، اینطوری نیست که اینا میگم نتیجه تحولاتی که ما توی این دوران داشتیم دیگه، و تحولاتی که دورش داره به پایان میرسه، یعنی اصلا ما شاید ظهور انسانهای جدیدی خواهیم بود توی دوره آینده. اینطوری نیست که همین انسانهایی که ما شاهدش بودیم این انسانها ادامه خواهند داشت، همینجوری روال تاریخ همینجوری جلو خواهد رفت. نه، این انسانها مسئول یه دوره‌ای بودن، و شما برگردید دهه‌های جنبش های 60 و 70 و اینا نگاه کنید، همین جوان های طبقه متوسط اینا همشون آرمان های بزرگی داشتن. حالا آرمان های بزرگشون چیز بوده؟ آرمان های بزرگشون معلوم شد بعدن چی بوده اینا، ولی آرمان های بزرگی داشتن. الان ولی شما نگاه میکنید ببینید اصلا اینطوری نیست، یعنی اینا عوض شده، تو دوره های عوض شده، دوره های تاریخی عوض شده، و انسان ها تغییر پیدا میکنن، شکل میکنن چیزه. اما در همین لحظه کنونی، تا جایی که به خود ما برمیگرده، به دوره بر خود ما، شما رفقایی که میگی دوره بر خودتون هستن اینا، خب چجوری باید اینا رو اینا ناامیدن یا مایوسن یا و غیره و اینا، به نظر من خب هیچ، شما چیز نیست، شما ببینید هگل این بحث رو داره در مورد بیمارهای روانی که میگه آقا تعقل درمان اصلیشه. هگل این بحث رو داره. یعنی شما ببینید الان بعدن بورژوازی به چه چیزی افتاد که اصلا چه جوری مثلا بیماره روانی رو وقت اومدن و از جامعه جدا کردن و این حکم خیلی بسیار درخشانی ها میگه بیماره روانی چیزه تعقل، حالا چیز دقیقش آدم نیست که دقیقا چه بوده، تعقل میگه خرد، خرد مثلا رایشه. شما میگه آدم ها چیزن، آدم ها یارو هن. به نظر من خب احساس یه چیز مستقل نیست، یعنی به خصوص وقتی شما به سن بلوغ میرسی و از سنین کودکی وقتی در میای اینا، احساس و تعقل یه رابطه متقابل دارن. شما با تعقل احساس میتونه عوض بشه. شما یه کسی که یواش یواش به این نتیجه میرسه که خوردن فلان غذا چقدر مفیده براش و چقدر کمک میکنه بهش، اینا ممکنه مزه غذا رو که اول دوست نداره بعد از یه مدتی بخوره و مزه غذا احساس کنه که دوستش داره، چون مغزش خردش این رو به این نتیجه میرسونه که احساسش هم عوض میشه. در اون تو انسان های در اون تو بسیار چیز همینطوره. شما وقتی نقدت به جامعه رو وقتی یه نقد مثلا از نابرابری ها از اینا ناراحت میشی و اصلا چیز میشی اینا، بعد ناراحت که نه به این نتیجه میرسی که فرض کنید این نابرابری ها درست نیست و غیره و این حرفا، بعد یواش یواش ناراحت میشی و تو خیابون میری گدا میبینی، یعنی احساست هم شکل میگیره. بنابراین چجوری میبایست این کار کرد؟ من توصیه هم اینه رفیق عزیز من، در وجود شما به عنوان یک کمونیست طرف باید این آدمی رو ببینه که چیه، آدمی رو ببینه که داره قشنگ با یه دید تاریخی روشن، بحث من این نیست که آینده روشنی رو میبینه، بحث من این که این دید تاریخی روشنی داره میتونه قادر به این که چیه، قادر به این که توضیح بده، قادر به این که دنبال راه بگرده، قادر به این که دنبال راه بگرده. آدما باید بدونن اون آدم بیکاره، اون آدم فلان، باید تو وجود یه آدم کمونیستی که باش میشینه صحبت میکنه، باید اینو تشخیص بده بابا این آدم میتونه دنبال راه بگرده، راه پیدا کنه. خب بذار برم باش حرف بزنم. وقت میبینید که افسردگی و تأثیر خودش هم یواش یواش غلبه میکنه بهش. این راهش، راه دیگه ای شما نداری، شما نمیتونی هیچ راه دیگه ای نداری، درست؟ حالا اینکه بر افسردگی و تأثیرش غلبه میکنی، نه بر فقر و فلاکتش. بر فقر و فلاکتش غلبه نمیکنه، چون بالاخره شما در اون فقر و فلاکت میتونی دچار حالت تأثیر افسردگی بشی، میتونی دچار حالت چیه، دچار حالت مثلا شکست کامل بشی، میتونی هم دوچار حالت این بشی که چیه، دوچار این حالت بشی که میل مبارزه، میل به مقاومت در افزایش پیدا بکنه، میل به تغییر در افزایش پیدا بکنه. اینجا دیگه چیه؟ اینجا دیگه مسئله خرد، مسئله آگاهی دیگه، مسئله خرد آگاهی و مسئله شناخت مثلا قوانین قانونمندی های چیزه. انسان ها باید بدونه که آقا میزان به اصطلاح تاثیرگذاریشون، چشم اندازای تاثیرگذاریشون، محدودی تاثیرگذاریشون چیه، باید بدونن که میتونن تغییر بدن و برای این اون وقت باید لازمه که شرایط رو بشناسن دیگه. اینو به نظر من این کلیدش، راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ شاهراهی نداره در واقع. همین بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم.
یکی از رفقا در واقع در همین رابطه توضیح کوتاهی داده در رابطه با همین سوال این رفیقمون، گفت ارتباط گرفتن با جامعه و کارگران کار سختی نیست. وقتی احساس کنند که از جنس خودشون هستید یا درک درستی از وضعیت، از زندگی و نوع فشاری که بهشون وارد میشه دارید، فقط انگیزه میخواد و البته امید و سماجت. این رفیقمون اینو گفته. من هم در واقع با تغییر شرایط، با اون چیزی که تغییراتی که در جهان امروز داره رخ میده و به هر حال در ایران هم به موازات اون چنین تغییراتی داره کم و بیش جلو میره و همون چیزی که توی بحثای رفیق بهمن بود در رابطه با همین جنبش زن، زندگی، آزادی و غیره، واقعیت قضیه که تو همین چارچوب اولا تحولاتی رو آدم این ور اون ور مشاهده میکنه توی خود همین جهان فعلی، از نظر مثلا شکاف های ایدئولوژیک و چیزهایی که به وجود آمده و یواش یواش ادهی رو داره به این فکر وادار میکنه که خب چجوری میشه از این بیرون اومد. درسته یه عده هنوز ناامیدن، مایوسن، غیره، ولی اولین بارقه های امید داره به طور عینی مشاهده میشه. و در رابطه با خود ما، یعنی جریان تدارک، خیلی روشن بگم، سالها ما حرفای خیلی خوبی هم میزدیم، شاید حجم ادبیاتی هم که منتشر میکردیم نسبتا بالاتر از این چیزی بود که مثلا همین الان هست، ولی خب امروز میبینیم که رویکرد بیشتر شده، یعنی کسایی هستن که دنبال پاسخ دارن میگردن، دنبال راه دارن میگردن، دنبال امید بیشتری میگردن. و شما به عنوان یک کمونیست و ما به عنوان یک جریان کمونیستی باید بتونیم به اون پاسخ بدیم، یعنی به این توضیح باید بتونیم بدیم به این رفقایی که دارن دنبال توضیح میگردن، دنبال راه میگردن، و این امید رو در اختیارشون قرار بدیم که میشه کاری کرد. و وقتی توضیح در واقع بتونی بدی، در واقع این امیدم خود به خود زنده کردی. و سازمان بدیم، میگم اینو بارها تو این جلسه من چیز کردم، راه مقابله با این مسائلی که شما گفتید، یعنی در واقع نه مقابله، راه گذر از اون، چون این محصول یک دوره‌ای بوده، یک دوره‌ای که سرمایه‌داری به تمام تاخته و تمام مقاومت ها رو در هم شکست. اون چیزی که رفیق بهمن میگم ابتدا بحثش رو با همین شروع کرد، بعد از فروپاشی دیوار و فروپاشی بلوک شرق و اعلام پیروزی سرمایه‌داری و پایان تاریخ، در واقع سرمایه‌داری بر جنازه و انسان‌ها، بر فلاکت انسان‌ها پیروزمندانه وایساد و در واقع اونها رو مسخ کرد. دوران این داره دوران به پایان میرسه و ما به عنوان فعالین انسانی در واقع که میخوایم این دوران رو در واقع به گور بسپاریم، باید سازمان بدیم خودمون رو، باید در تماس با همدیگه قرار بگیریم. این امید به تدریج شکل خواهد گرفت، ممکنه هنوز آرام باشه ولی به هر حال در پیش است. من یکی از رفیق ها یه سوالی مطرح کرده در رابطه با، در واقع دو تا سوال مطرح کرده بود که من بهشم توضیح دادم که این صحبت ها تو طی جلسه مطرح شده، این رفیق ظاهرا در جلسه نبود و خودشم گفته که آره رفیق، من فکر میکنم این جواب این سوال ها رو در صورتی که بری به فایل صوتی جلسه گوش کنی دریافت میکنی. سوالاش هم حالا میخونم اگر توضیح بیشتری لازم بود بدیم، ولی تو جلسه من فکر میکنم به هر دو سوال پاسخ داده شده، یعنی پرداخته شده. به هر حال اولین سوال، دو سوال از آقای شفیق دارم. یک، تحلیلشون از وضعیت روسیه و اوکراین چیه و نسبت این ماجرا با ایران. دو، دوست داشتم بیشتر از ایشون درباره مواجهه منتقدانه با چپ لیبرالی ایران بشنوم. رفیق بر من، خب من میگم توضیح دادم به رفیق و ایشون هم گفتن آره تو جلسه نبودن، اوایل جلسه نبودن، ولی اگر توضیح بیشتری دارید بفرمایید.
موضوع اول که ما یه اشاره‌ای داشتیم بهش، بیشتر از اونم اشاره نکردیم و الان دیگه نمیشه، چون خاصا خود موضوع بخوای واردش بشی خودش یه جلسه مجزا میخواد اینا. در مورد دوم خود تا حدی صحبت شد دیگه، فکر میکنم بیشتر از این دیگه توضیح عجیب و غریبی لازم نیست. آره امیدواری توضیحاتی که تو بحث بوده بسیار کافی باشه برای شما، اگر نه که دفعه بعد دیگه میمونه برای دفعه بعد.
در رابطه با مسئله اوکراین هم خب تحولات، در واقع تحولات جدی در جریان هست، همونطوری که احتمالاً رفقا دنبال میکنن و احتمالاً پرداختن بیشتر به این مسئله رو باید به جلسه دیگری واگذار کنیم، بتونیم بهش گسترده تر بپردازیم. بهمن جان، من سوالی چیزی دریافت نکردم، اگر سوالی نیست که جلسه رو ختم کنم.
خب. نه دیگه هیچ سوالی نیست و اینا. خیلی ممنون رفقای عزیز، خیلی طولم کشید و امیدوارم مفید بوده باشه و براتون ایام خوبی آرزو میکنم. خیلی ممنون، قربان شما.
رفقای عزیز خسته نباشید، به هر حال تا دیر وقت به طول انجامید. ظاهرا اینطوری هم که بعضی از رفقا گفتن آخرای شب امکان اینترنت بیشتر هست توی ایران، در واقع قوی تره و بهتر میتونن شرکت کنن. حالا ما با پیشنهاداتی که میدی در مورد ساعت برگزاری جلسات و به اصطلاح ارزیابی که میکنیم، سعی میکنیم ساعت جلسه رو اگر چیز بود به پیشنهاد دوستان موقع مناسب تری منتقل کنیم. و خسته نباشید و رفیق بهمن همینطور، خیلی ممنون، بحثای خیلی خوبی ارائه دادی و جلسه به نظر من خوبی بود، استفاده مورد استفاده خود من واقع شد. رفقا شب خوش، روز شب و روزهای خوبی در پیش داشته باشید تا جلسه بعد.